بسم الله الرحمن الرحيم. جلد ششم اسفار صفحه 24 سطر 11 و یثبت ایذن علمه به ذاته و به ما سوا و حیاته از العلم لیس الا الوجود. گفتیم که با برهانی که واجب رو اثبات می کند نه تنها وجوب رو بلکه اوصاف دیگر رو هم می تونیم اثبات کنیم. وجوب رو اثبات کردیم، وحدت هم اثبات کردیم، حالا می خوام علم رو اثبات کنیم. اگر ثابت شد که واجب هست، ثابت می شود که این واجب عالم است، هم عالم است به خودش هم عالم است به معدایش. از العلم لیس الا الوجود. علم توجه کنید، علم یعنی وجود معلوم اندل عالم. حالا چه وجود خارجیش چه وجود صورتش، یعنی وجود علمیش. در علم حضوری وجود خارجی، در علم حضوری وجود صورت. علای حالین باید معلوم پیش عالم وجود داشته باشد تا علم حاصل بشه. پس لیس العلم الا الوجود. علم وجود معلوم است اندل عالم. خب حالا اگه من بخوام به خودم عالم باشم، باید خودم پیش خودم موجود باشم که هستم، ولذا همیشه به خودم عالمم. اگه بخوام به غیر عالم بشم، غیرم باید پیش من موجود باشه تا من به او عالم بشم. که حالا این همیشگی نیست، گاهی این غیر پیش من موجود میشه من بهش عالم میشم، گاهی هم نه. وقتی من میخوام به خودم عالم بشم، همون وجود خودم پیش خودم حاضره و حاصله. اون وقتی که من میخوام به غیر عالم بشم، باید وجود او پیش من باشه. سلام علیکم. اگر وجود او عین ذات من بشه، من با علم به خودم به اون هم عالمم. اما اگه وجود او عین وجود من نشد، من به علم به خودم به او عالم نیستم، با علم دیگری به او عالم میشم. اینا روشنه. حالا میام در مورد خداوند. بحث ما در خداوند، در خودمون نیست. خداوند خودش پیش خودش موجوده و به خودش عالمه. این که تو شرفی نیست. در مورد ما هم همین وضعه. ما به خودمون عالمه، وجودی دیگه نمیخوایم. اما خدا به ما عدا عالمه. ما به ما عدا ممکنه عالم بشیم. ما با وجودی دیگری به ما عدا عالم میشیم، یا با علم دیگر به ما عدا عالم میشیم. آیا خدا هم با علم دیگر به ما عدا عالم میشه؟ یا نه؟ اگر بخواد با علم دیگر عالم بشه، تکثر لازم میاد. اون علم به خودش عین ذاتشه، این علم دیگر چی؟ این اگر عین ذاتشه که همونه، اگر عین ذاتش نیست تکثر درست میشه. لازم میاد خداوند غیر ذات و علمی که این ذاته یه علمی که غیر ذاته داشته باشه و این جایز نیست. ملاحظه کنید که علم خدا به ما عدا رو چطوری تصویر میکنیم. قبلا هم این مطلب بیان شده، خدا رو بسیط الحقیقه میدانیم و حکم میکنیم به این که بسیط الحقیقه کل الاشیا، یعنی ذات خدا حقیقت اشیاست، نه حقیقت اشیا رو دارد. خدا این ذات حقیقت اشیاست، به طوری که اگر دقیقش کنید اشیا می شود. اما رقیق شده می شود اشیا، نه اون حقیقت بیاید تو اشیا. رقیق شده و معلول او می شود اشیا، ولی خود او حقیقت اشیاست، حقیقتی که اگر تنزل کند و رقیق درست شود می شود این اشیا، حقیقتی که اگر وصف معلولیت بپذیرد می شود این اشیا، یا به قول ایشون اگر ناقص شود می شود این اشیا. خب پس این طور شد که خداوند حقیقت اشیاست و حقیقت اشیا خود اشیا رو بهتر از خود اشیا نشان می دهد. لذا اگر کسی به حقیقت شیء عالم بود، به خود اون شیء به طریق اول عالمه. حالا خداوند به خودش عالمه، خودش هم که حقیقت اشیاست، پس به حقیقت اشیا عالمه. اگر به حقیقت اشیا عالمه، به خود اشیا به طریق اول عالمه، نه با علمی دیگر، با همون علمی که به ذاتش داره. توجه کردید کاری کردیم که دوتا علم درست نشه. خداوند به ما عدا عالمه، اما نه با علم دیگر، با همون علمی که به ذاتش داره. چرا؟ چون ذاتش حقیقت اشیاست و علم به حقیقت علم به اون شیء است، علم به حقیقت شیء، علم به خود اون شیء است به طریق اولا. پس خداوند به همه اشیاء عالم است با همون علمی که به ذاتش داره. بنابراین هم ذات خدا پیش خودش موجود است، هم حقیقت اشیا که همان ذات است پیش خودش موجود است. چون این وجود حاصل است، علم هم که همینه دیگه، علم یعنی وجود المعلوم عند العالم. پس علم هم هست، علم هست، هم علم به خودش، هم علم با عدایش. پس همین اندازه که ثابت کنیم این وجود حقیقی را، علاوه بر این که وجوبش ثابت می شود که گفتیم، و علاوه بر این که وحدتش ثابت می شود که اینو قبلا گفتیم، علمش هم ثابت می شود که همین الان توضیح دادیم. پس ثابت شد که این وجود، به ما این که این وجود است، عالم هم هست، همونطور که واجب بود واحد بود، عالم هم هست. پس صفت علم هم درست شد. اینا رو بعدن توضیح میدیم. فعلا روشن شد که خداوند به تمام معاد عالمه. علم اجمالی تا اینجا شما گفتید، در عین کشف تفصیلی، عین کشف تفصیلیش نفرمودید، اونا باید توضیح داده بشه تا معلوم بشه که تمام تفاصیل هم خدا میدونه، نه فقط این تفاصیل رو به علم به وجود واحد جمعی میدونه، بلکه تفاصیلش هم میدونه. چون قید عین کشف تفصیلی هم داریم میاریم، اون تا کشف تفصیلی معناش چیه باید بعدا توضیح بدیم. وجود المجرد این در مجرد نه. بله؟ تجرد دیگه احتیاج به اثبات نداره. شما داریم وجود خالص رو مطرح میکنیم. وقتی وجود خالص مطرح میکنیم، تجرد همراهش هست دیگه. از اول گفتیم، گفتیم حقیقت الوجود بدون هیچ حدی، بدون هیچ ماهیتی، بدون ماده، بدون هر چیزی، صرف گرفتیم. برای دیگه وجود صرف گرفتیم. وقتی وجود صرف باشه، تجردش با خودشه، چون هیچی همراهی نداره. حالا تجرد یعنی تجرد از ماده، این وجود تجرد از همه چی داره، نه تنها از ماده. این همه تجردش غلیظه، تجردی که ما میگیم همه جا تجرد از ماده است، اینجا تجرد از همه چی غیر ذاته، یعنی خود ذات مجرد از همه چی. پس تجرد مفروغ عنه اینجا، لذا اصلا مطرح هم نمیشه. همون که وحدت رو گفت، همون که وجوب رو گفت، اصلا از اول بحث طوری وارد شد که تجرد مفروغ عنه بود، داره وجود خالص رو مطرح میکنه. پس تجرد اصلا گفتن احتیاج به گفتن نداره. این که میفرمایید علم وجود مجرد، این در مجرد حرف خوبیه، درسته. و میفرمایید تجرد هم باید قبلا اثبات بشه تا گفته شود که خداوند به عنوان یه مجرد پیش خودش موجود است، یا حقیقت اشیا به عنوان یه مجرد پیش خدا هست. این افرادم درسته، منتها تجرد ما مفروغ عنه گرفتیم، به خاطر اینکه از اولی که بحث کردیم وجود خالص مورد بحث ما بود، وجود خالص این مجرد. نه، حقیقت اشیا، بله حقیقت اشیا وجوده، منتها این وجود رقیق است. حقیقت من اون وجود منبسط منه، سهمی که من دادن، و این رقیقه اون حقیقت، همین وجودی که وجود منه رقیق است. تعینم که هیچی، اون که حساب نمیاد، تعین که ماهیتی که حساب نمیاد، اون وجود من منه، یعنی وجود من رو موجود کرده. حقیقت من همون وجود منه، ولی همینی که حقیقت منه رقیقه وجود خداست، اون وقت اون حقیقت این حقیقت منو دارد، او حقیقت این حقیقت منو داره، یعنی حقیقت وجود منبسط داره. نگید وجود، حقیقت بگید. وجود این وجود این چی؟ مگه وجود وجود داره؟ حقیقت این وجود، یعنی این وجود رقیقه اوست، همراه با نقصه. اون وجود همراه با نقص نیست حقیقت این. دو تا وجوده ها، یه وجود منیره، یه وجود نوره. اون منیر حقیقته، اون نور رقیقه است، و همین نور حقیقت منه. اینی که حقیقت منه رقیقه اونه. پس او حقیقت همه این حقایقه کنی است، همه حقایق امکانی. او حقیقت همه حقایق امکانیه. امکانات هم ممکنات هم میگیم حقایق، چون دارای وجودند. اون تعیناتشون میگیم مجازات. تعینات این ممکنات مجازاته، وجود این ممکنات حقایقه. خداوند وجودش حقیقت این حقایق است. روشنی چی دارم توضیح میدم؟ اینا بیش از این دیگه نمیشه توضیح داد، چون بیش از این بلد نیستی. بلد حالا اون که عرض میکنه، مثلا علمش هم حقیقته، علم ما رقیقه است، همه چی او حقیقته، همه چی ما رقیقه است. نه، مجرد اندل مجرد بر خدا هست، منتها تجرد در خدا شاید با تجرد، بله با تجرد در ما فرق میکنه. قهران علمش هم فرق میکنه، ذاتش هم فرق میکنه، همه اینا فرق میکنه دیگه. ما مثل خدا نیستیم، ما نشان دهنده خدا هستیم، یعنی مثال او هستیم، مثلش نیستیم. همه چیز او با ما فرق داره. بله، ولی هیچ وقت حقیقت اشیا برای ما نیست، پس علم خدا هم برای ما نیست. اونی که برای ما هست رقیقه علمه، همونطور که وجودی که برای ما هست رقیقه وجوده. اینو توجه کنید، خدا منیر است، وجود ما نور، تعین ما ظلمت، مجموع وجود ما و تعین ما سایه. دقت کن چی عرض میکنم؟ خداوند منیر است، وجود ما که سهمی از وجود منبسط است نور است، تعین ما ظلمت است، یعنی ماهیت. بعد این تعین با این نوری که وجود منبسطه متحد میشن، سایه، تازه سایه درست میشه. پس ما سایه ایم، وجودمون نور، تعینمون ظلمت، خودمون سایه، منیر خداست. بسیط الحقیقه با عیان ثابته رو باید یه جوری کنار هم جمعشون کرد. حالا خود صدرا بعدن بر عیان ثابته اشکال میکنه و عرفا اشکال میکنه و بعد کلامشون اصلاح میکنه. به قول خودش میگه اون اصلاح شده عرفا، حرف اصلاح شده عرفا رو قبول کرد. حرف عرفا به ظاهر درست نیست، بعد از اینکه اصلاح میشه درسته. اصلاحش میکنه برمیگردونه به همین که خداوند علم به ما عدا علم اجمالی داره در این کشف تفصیلی. یعنی عیان ثابت هم برمیگردونه به همین، یه جوری توجیه میکنه که این چرا در بحث علم میاد. صدرا به دو نوع علم قائله، یکی علمی که خودش میگه، یکی علمی که عرفا میگن بعد از اصلاح. قبل اصلاح قبولشون نداره. بعدم بهش گفته میشه یه علم سومی هم هست، یه راه علم دوتا نیست، راهش دوتاست. یه راه سومی هم هست با اون قول به ثابتات ازلیست که معتزله میگن، اونم مثل عیان ثابته و عرفاست. یا اونم درست کن، میگه بله اونم درست میشه، با همین توجیه من درست میشه، ولی من به معتزله اعتقادی ندارم. اگر اعتقاد داشتم حرفون دارم توجیه میکرد، با عرفا اعتقاد دارم حرفشون توجیه میکنم، با معتزله اعتقاد ندارم حرفشون توجیه نمیکنم، ولی معتزله حرفشون برمیگرده به حرف عرفا و اون توجیهی که من برای عرفا گفتم برای معتزله میاد. این بحثیه که بعدم میاد. خب بعد از این که علم ثابت شد، قهرن حیات هم ثابت میشه دیگه. برای حیات احتیاج به اثبات جدید نداریم. هر موجودی که عالم است حی است، اینو میدونیم. وقتی برای خدا علم ثابت شد، حیات هم ثابته. برعکسش هم هست. بعد از اینکه این دوتا ثابت شد، یعنی حیات و علم ثابت شد، قدرت هم ثابت میشه، اراده هم ثابت میشه، چون قدرت اراده تابع حیات و علم. هر جا حیات و علم بود، قدرت و اراده هم هست. تا اینجا صدر اوصاف کمالی رو اثبات میکنه، بعدن وارد مرحله فعل میشه که این وجود باید قیوم هم باشه. قیوم باشه یعنی چی؟ یعنی خالق باشه، رازق باشه، شافی باشه، ممرز باشه، ممیت باشه، محیی باشه، همه چی، همه ی صفات فعل تو همین قیوم خوابیده است. وقتی ثابت میکنیم که خداوند قیوم است، همه ی اوصاف فعلی میاد. به همین جهته که شما در شرح حکمت الاشراق کلام قطب رو ملاحظه میکنید. قطب میگه که خداوند صفات اضافی کثیره ای دارد. صفات اضافی کثیره دارد، صفات سلبی هم داره، صفات ثبوتی کمالی هم داره. یعنی سه جور صفت برای خدا ما درست میکنیم. یکی صفات اضافیه، یکی صفات سلبیه، یکی صفات ثبوتی کمالیه. همه ی صفات اضافیه رو به یک اضافه برمیگردونیم که قیومیته. همه صفات سلبیه رو به یک صفت که سلب و نقصه، یا به عبارت دیگه سرب الامکانه برمیگردیم. جسم نیست یعنی ممکن نیست. اگه ممکن بود جسم بود، البته ممکنه به بعضی درجاتش. مثلا زوال ندارد، ماهیت ندارد، هر چی ندارد. علتش اینه که نقص ندارد. اگه نقص داشت این اموری سلبی هم داشت، بعضی هاشو داشت لاغر، یا اگه نقص کامل داشت همه شو داشت. پس تمام صفات سلبیه رو بعد میگذاریم به یک صفت، و اون سلب و نقص، یا به عبارت دیگه سلب و امکانه. خب الان صفات کمالی را همه رو برمیگذاریم به وجود، که الان صدرم داره همین کار میکنه. صفات کمالی همه رو برگردون به وجود، یا برگردون به وجود خالص، چون وجود خالص هم وجود داشت.
صفات زوالی
بله؟
اولی
صفات اضافی. صفات اضافی مثل خالقیت و رازقیت و امثال این همه صفات اضافی هست. این همه برگشت به قیومیت. چون قیوم است خالق است، چون قیوم است رازق است، شافیز ممرز است تا آخر. صفات سلبی مثل قنا، مثل بیشریک بودن، مثل بدون ترکیب بودن، واحد، احد، غنی، همه این صفات سلبی هست، ولو به ظاهر به نظر میسه که وجودی هست، ولی این همه شون سلبی هست. صفات کمالی همون علم و قدرت و ایناست. خب این الان برای خدا ست صفت درست کرد، تمام کسرات جمع کرد، تمام کسرات جمع کرد، منحصر که تو ستا. بعد قیومیت رو برمیگرد، قیومیت و نقص و هر دو رو برمیگردونه به وجود. ستا رو میکنی یکی، اون یکی هم که وجوب این ذاته، یعنی هیچی صفات همه محو شدند، فقط ذات باقی موند. بسیار مطلب مفیدیه در همون اوائل قسم دوم حکمت الاشراق که ایشون وارد بحث صفات میشه، کلامی رو قطب شیرازی نقل میکنه از کسی، و این کلام خیلی مشکلات حل میکنه. حتما تو ذهنتون باشه، در آینده بهش احتیاج داریم. همه صفات اضافی رو به یه اضافه برمیگردونه، همه صفات سلبی رو به یک سلب برمیگردونه، این دو تا هم برمیگردونه به وجوب، وجوبا میکنه این ذات. به طور کامل کثرت رو در ذات واجب تعالی از بین میبره. الان صدرم داره همین کارو میکنه، صدرام اگه دقت می داره همین کارو میکنه، منتها نه با اون عبارتی که قطب شیرازی در شرح حکمت الاشراق گفته، بلکه با عبارت خودش. خب دیگه من مطالب از رو میخونم، قسمتی که اون چیز لازم باشه از خارج عرض کنم عرض میکنم. صفحه 24 هستیم، سطر 11 هم. و یسف تو ایزن علمهو به ذاته سبته داری؟ سبته بهتره، چون همش با سبته گفت. چرا؟ یک شوی از باته گفت فقط سبته وجود بدل واجب به حاضر برهان. بعد گفت و یست با تو بهی ایزن توحیدهو، اینجا هم داره و یست با تو ایزن علمو. شما در هر دوتا همش سبته هست. خب سبته خوبه، سبته خوبه، یست با تون خوبه. فقط در این یسپتوی در یسپتوی که الان دارم میخونم یه بهی باید تقدیر بگیرید. یسپتو بهی یا ثبت بهی، بهی یعنی به حاضر برهان. به این برهان علاوه بر اینکه وجوب ثابت شد یک، وحدت ثابت شد دو، یسپتو ایزن علمو. با ایزن ابی نداره، ایزن نمیتونه خیلی به بهی اشاره داشته باشه. بله یسف تو بهی ایزن، ایزن یعنی علاوه بر اون قبلیه. پس بهی رو تقدیر میگیم، ایبی هم نداره، تقدیر که جایزه. یسف تو به این برهان ایزن یعنی علاوه بر وجوب، علاوه بر وحدت، یسف تو علمهو به ذاتهی یک و به ماسواه دو، و هر دو علم هم یکی هست که توضیح داده. بعد وقتی علم ثابت شد و حیاتهو، حیاتو پشت سر علم میاره دیگه، برای حیات دلیل جدایی لازم نیست، برای علم دلیل میاره. از العلم لیس الا الوجود، علم وجود است، یعنی وجود مجرد اندل مجرد، وجود معلوم اندل عالم، نه علم عبارت باشد از اون صورت، علم عبارت است از وجود صورت. علم عبارت نیست از این شیء خارجی که به علم حضوری معلوم میشه، علم عبارت از وجود این شیء خارجی است. همه جایشون علم از سنخ وجود میگیره، مخالفت میکنه با فلسفه قبل خودش. فلسفه قبلش میگن علم صورتی مرتسمه در ذاته، ایشون میگه نه، وجود اون صورت علمه. میگن علم حضور اون شیه، میگه نه، علم حضور و وجود اون شیه. در علم حضوری، در علم حضوری همه جا علم به وجود برمیگردونه. لذا میگه از العلم نیسه الا الوجود و یسب تو، یعنی بعد از اینجا حتما شما ثبت دارید ولی خب هر جا ما یسب تو داریم شما ثبت داریم روشنی و یسب تو به وسیله این که ثابت شد که این وجود علم است، عالم است، یثبت قدرت این وجود و اراده این وجود لکونه هما تابع این الحیات و العلم. یعنی هر جا حیات و علم باشه قدرت و اراده هست، اینا تابع اونن. بنابراین حالا که ما ثابت کردیم که خداوند عالم است و حی است، ثابت می شود که قادر است و مرید است. تا اینجا عرض کردم صفات رو درست ثابت کرد، صفات کمالی رو ثابت کرد. البته خدا متکلم است، خدا سمیع است، خدا بصیر است، این ستا دیگه نگفت. مرحوم سبزواری تو پاورقی میاره اینا رو، این ستا هم هست، چون صفات کمالی خدا این هفتاست دیگه: حیات و علم و قدرت و سمع و بصر و تکلم و اراده. صدرا تکلم و سمع و بصر رو نگفت، بقیه رو گفت. از ویست و تو ایزن قیومیت و وجودهی، از اینجا وارد صفات اضافه میشه، صفاتی که مربوط به خلقه، صفاتی که مربوط به فعل خداست. یعنی چون خدا قیوم است این افعال رو انجام میده، خلق و رزق و شفا و همه، هرچی است، هرچی است به خاطر قیوم بودنشه دیگه. قیوم یعنی چی؟ یعنی قائمون به ذاتهی مقیمون لغیری. قیوم تنها صفتیست که هم نفسی هم اضافیه، هم قائمون به ذاتهی این بخش نفسیتش، هم مقیمون لغیره این بخش اضافیتش. صفتیست که هم نسبیست هم نفسی. بله؟ علم تو نیست، علم ذات و اضافه است، نه صفت اضافی میشه. علم صفت حقیقی ذات اضافه است، ولی نه، این صفت حقیقی و اضافی است. هم حقیقی است به اعتبار این که قائمون به ذاته، هم نسبی و نفسی است به اعتبار این که نسبی و اضافی است به اعتبار این که مقیم لغیره. مقیم لغیره یعنی چی؟ غیر هر چی میخواد باشه، خلق، شفا، رزق، اماته، احیا، هر چی میخواد باشه مقیمش اوست. پس قیوم یعنی مقیم همه چی، مقیم غیر. مقیم غیر یعنی چی؟ یعنی فاعل، فاعل به نحو خلق، فاعل به نحو رزق، فاعل به نحو یا هر چی. پس از اینجا دیگه فعل خودم روشن میشه، یعنی روشن میشه که این وجود به خاطر شدتش، این وجود به خاطر شدتش افاضه دارد، این نور به خاطر شدتش نور میدهد. یه نور وقتی ضعیف میشه ببریدش تو اتاق روشن نمیکنه، وقتی خیلی ضعیف بشه روشن نمیکنه. یه خورده شدید بشه میبینید روشن کرد، خیلی شدید بشه دیگه خیلی روشن میکنه. خب وقتی شدت نور خداوند بی نهایته، اون روشن کردنش هم بی نهایته، بی نهایت روشنی از او صادر میشه، بی نهایت خلق از او صادر میشه، بی نهایت فعل صادر میشه. پس این وجود به خاطر شدتش قیومه، این وجود به خاطر شدتش فاعله و منیره. و یثبت ایزن قیومیت و وجودهی لأن الوجود الشدید فیاضون فعالون لما دونه. این به خاطر شدتشه. عرض کردم یه نور اگه ضعیف باشه توی یه جای تاریک ببینید روشن نمی کنه اونجا رو، اما وقتی شدید باشه روشن می کنه. وقتی شدتش بی نهایت باشه ببینید چه می کنه. فهو العلیم. حالا ایشون بعد از اینکه از وجود وجوب استفاده کرد و اوصاف کمالی رو استفاده کرد، بعد آخر سرم آمد وصف اضافی قیوم رو که منشأ تمام افعال خداونده استفاده کرد، حالا صفات ردیف میکنه، میگه فهو، یعنی همین وجود. العلیم، القدیر، المرید، الحی، القیوم، الدراک، الفعال. بعد با این که بله دراک یعنی عالم دیگه، بله دراک با علیم هم یکیه، منتها علیم هم صفت مشبه هست، شاید ازش مبالغه در بیاد، دراک هم که صیغه مبالغه هست، اصلا مستقیم مبالغه رو میرسونه. پس این دوتا یکی هست. ممکنه حالا ما بگیم علیم نسبت به ذات، دراک نسبت به غیره، ممکنه اینطوری توضیح بدیم، ولی علیم و دراک یکی هست. ممکنه هم از ایشون به خاطر اینکه کلمه قیوم رو آورده، دراک و پشتش آورده تا بفهمونه که اگر قیومه با علم قیومه، یعنی علم دارد به غیر و اقامه می کند غیر رو. این چنین نیست که خداوند فاعل موجب باشد، بلکه فاعل مختار است و با علم فعل انجام می دهد. شاید دراک رو به این مناسبت آورده که بگه قیومیت او هم با درک همراهه، با علم همراهه، و در نتیجه فاعل مختاره، فاعل موجب نیست، مثل خورشید نیست که اقامه می کند این گیاهان را سیل نوری که می دهد، ولی درکی نسبت به این اقامه خودش ندارد. خداوند مثل این خورشید نیست، بلکه قیوم در راکه. ولکن از موجوده شدید که شد اضافه به ذاتش نیست، قیوم بودن را از دیدش میفهمی، شدت هم که غیر ذاتش نیست. موجود شدید اصلا ببینید، از کلم وجود نور دیگه، وجود نور معنویه. میتونید بگید نوری قوی که اطراف خودش روشن نمی کنه؟ اگر این نور قوی بی نهایت باشه، بی نهایت اطراف خودش روشن می کنه. روشنه، روشنم میکنه، روشنم میکنه دیگه. نور این چنینه، نور هم روشنه هم روشن میکنه. نه باز رفتیم تو همه حرف قبل. صرف وجوده، ببینید خداوند ببینید خداوند و ما به خدا میگیم شمس الحقیقه، شمس الحقیقه، خدا شمس الحقیقته، این شمس بی نهایته. خب ولی این همین شمس بی نهایت یه نور بی نهایت هم داره، اطراف چرا دیگه عرض میکنم، اطراف در مرحله وجوبش اطرافی نداره، در مرحله وجوبش یه شمس بی نهایته، در مرحله نقص و امکان او اصلا نمیاد، نورش میاد.
از کجا ثابت دارید که ایجاد میکنه، باید ایجاد کنه که بعد نقص ایجاد
کنه؟ همون نور دادن ایجاده دیگه،
نور دادن ایجاد کنه، خودش نوره، اصلا خودش نوره.
آخه نور چطور میشه نور نده؟ خب کس رو ایجاد میکنه دیگه با همین نوری که میده. نور ببینید خود این شمس حقیقت داره نور میده، نمیشه نور نده، ذاتش فیاضه، ذات نور این چنینه. وقتی نور داد اون اغیار با همین نور درست میشه، اضافه اضافه اشراقیه دیگه، نه اغیاری باشد اون رو روشن کنه، با همین نوری که میده اغیار درست میشن دیگه. این نورش وجود مبسطه، این نوری که داره میده همون وجود مبسطه، با همین وجود مبسطه هم تمام تعیانات موجود میشه، پس اغیار همینجور درست میشه دیگه. ما البته اینو توجه داشته باشید، نمیخوام خیلی وارد بعضی مباحث بشم، هم طول میکشه هم دردسر درست میشه اگه من یه مطلبی رو مطرح کنم. وجه الله، وجه الله به لحاظی غیر الله نیست، همین اندازه که ما به وجه خدا واصل بشیم به آستانه خدا وارد شدیم، چون بچه دیگه، شی رو از بچهش میشه شناخت. ما وقتی وارد بچه الله میشیم خدا رو میشناسیم، چون همه چی تو همین بچه هست. همه چی که از میکنم یعنی همه تعینات خدا به این وجه داده، تمام تعینات به خاطر داشتن اون وجه آیتند. یعنی اگر این وجه رو برداری چیزی باقی نمیمونه جز ظلمت، که آیتیت هم دیگه نداری. ظلمت که ظلمت دیگه، وجه وجوده. بیش از این وجه الله یعنی وجود ما بسید. وجود چیه نمیدونی، وجود خودمون هم نمیدونیم چه سهمی از وجود ما بسیده. چیه از ما نپرسیم چیه، ما خودمون هم نمیدونیم چیه. بله اون تطبیقه، اون تطبیق بدنم اگه فرصتی باشه اونم توضیح میدم. میشه عرض میکنم چیه؟ مگر ما میتونیم چیزا رو تشخیص بدیم؟ نمیتونیم بگیم وجود چیه، وجود رو نمیدونیم چیه، ولی مفهومشو میفهمیم. من ابده البدیهیات مفهوم وجوده، از همه مخفی ترم خود وجوده. اون حاشیه مرحوم سبزواری در صفحه قبل من نقل نکردم که ازا اشی ازا جا و زهد دهو این اکس از دهو، اگر خیلی پر نور بشه مخفی میشه، هر چی روشنتر بشه مخفی تر میشه. خورشید وقتی پر قسمت نورانیش مخفیه، بر ما نمیتونیم ببینیمش. حالا خداوندم این چنینه، وجودم این توه. وجود خیلی آشکاره لذا مخفیه، ولی مفهومش نه مفهومش روشنه. عرض کردم هیچ وقت نپرسید چیه، وجود چیه، یا امثال علم چیه، اینا رو ما نمیتونیم تشخیص بدیم، تعریفی هم برش نداریم. اگرم تشخیص ندادیم نمیتونیم نفیش کنیم، چون حالا ذهن من نمیتونه وجود بفهمه که نه کیفیتی برش قائله نه ماهیتی قائله، پس بنابراین نمیتونه بفهمه. اگه نفهمید ردش کنه، نه این نمیشه رد کرد، آثارشو داریم میبینیم، چطور ردش کنیم؟ خب من داشتم توضیح میدادم، توضیح رو قطع کردم، خوبم شد، خوب شد، اشکال شما به نفع ما تموم شد، باعث شد که من حرفم قطع کنم، ادامه ندم. حالا در جای خودش اگه لازم شد اونها رو عرض میکنم. ولکونهی مستطبعن للمراتب التی تلیه سبتشون اوهو، چون خدا در پی دارد مراتبی که به دنبالش میاند. یعنی شما ملاحظه کنید، خورشید رو ملاحظه کنید، من از باب تشبیه معقول و محسوس یه بیانی بکنم، خورشید رو ملاحظه کنید. البته خورشید چون کره است از همه اطرافش نور میده، حالا به اطراف کار نده، خورشید یک قسمتی از نورش رو مشاهده کنید. فرض کنید خورشید میخواد یه ستونی از نور به پایین بفرسته، اون ستون نمیفرسته، همه اطرافش پر نوره. ولی حالا فرض کنید نه، پشتش و اطرافش همه تاریکند، همین روش بازه، از همین طرف رو میخواد یه ستونی نوری بفرسته پایین. این ستون نور اون بالا بالاش خیلی غلیظه، به خود پایین تر میاد دقیق میشه، پایین تر از پایین تر میاد دقیق تر از دقیق تر میشه، تا میرسه به اون آخر، اگر آخری داشته باشد. البته خورشید آخر داره، چون بی نهایت که نیست، خورشید آخر داره. ملاحظه میکنید توی این نوری که داره افاضه میشه مراتب وجود داره، مراتب اشدشون بالاست، یه خورده پایین ترش میاد پایین تر، هی اشد میاد به شدید، شدید میاد به ضعیف، ضعیف میاد تا آخر سرش که تموم بشه. این مال خورشیده که تموم میشه، اما شمس الحقیقت بی نهایته، نوری هم که ساطع میکنه بی نهایته، اون دیگه آخر نداره، ولی مراتب داره. اونی که تقرب و اون شمس داره اشده، اونی که یه خود پایین تر از اون شمسه میشه شدید، یه خود همجور بیم پایین مراتب درست میشه. پس در این نوری که خداوند افاضه میکند مراتب هست، الاشد فالاشد، الاشرف فالاشرف، لکونهی مستطبعن للمراتب التی تلیه ثبت صنعه. چون خدا در پی دارد مراتبی رو که به دنبال او هستند، یعنی اون نوری که از این خورشید حقیقت ساطع میشه، اینا همه مراتبی دارن، الاشد فالاشد، الاشرف فالاشرف. فا در اینجا فاییست که نشان میدهد ما بعدش از افس از ما قبلش. بعضی جاها برعکسه، الاخس فالاخس، نشون میده ما بعدش حساستش کمتر از قبلی. بله، اونی که الاغوا فالاغوا نشون میده قوت دومی کمتر از قوت قبلیست، الاخص فالاخص نشون میده حساست دومی کمتر از حساست اولیست. از اینجور حساب کنید فا در همه جا یکسانه، نشون میده دومی کمتره، حالا یا در ماده قوت یا در ماده خصاصت، اون ماده ها فرق میکنن و الا فا در همه جا یکسانه. اما خب میتونید ماده ها را ملاحظه کنید، بگید در مثل الاغوا فالاغوا نشون میده که کم شد، در الاخص فالاخص نشون میده که زیاد شد، یعنی رتبه بالا رفت. من تو عرض میکنم اگر به خود فا در نظر، خود فا رو در نظر بگیرید، همه جا نشون میده که مابعد کم است، حالا یا در خصاصت کمتر است یا در قوت، یا در قوت و شرافت کمتر. اینجا همینطور الاشد فالاشد، الاشرف فالاشرف، یعنی از اون بالا که بیا اشد، بعد بیا پایین تر شدتش کمتر میشه، شرافتش کمتر میشه، پایین تر از اون بیا دوباره همینطور. چون خداوند این، چون این وجود مستطبع مراتب است، ثبت است صنعش و ابداعش، هم صنعش ثابت شد هم ابداعش. سن آگاهی ما عام میگیریم به طوری که شامل هر نوع خلقتی بشه، گاهی اگه در کنار ابداع ذکرش کنیم خاص میگیریم، اون وقت ابداع میشه به وجود آوردن شی بدون ماده سابقه، سن میشه به وجود آوردن شی با ماده و استعداد سابق. ماها همه ماده سابق داریم، استعداد سابق داریم، از اون ماده و استعداد ساخته میشیم. اما عقول اینجوری نیستن، ابتداعا ساخته میشن، ابداعا ساخته میشن، نه ماده قبلی دارن نه استعداد قبلی دارن، اونا رو بهشون میگیم ابداع، ابداعی هند، ما رو میگیم سن هند. البته عرض کردم سن به من عام میاد، اما چون در اینجا کنار ابداع قرار گرفته ما اینطوری معنیش کردیم. بعد میگه به امره خلقه، این عطف تفسیر بر سن ابداع. عالم امر عبارت از عالم مجردات، عالم خلق هم عبارت از عالم مادیات. عطف امره و خلقه با لفونش نامرتب شده بر صنعه و ابداعه. امر رو که اول ذکر کرده عطف میگیریم بر ابداع، خلق رو که دوم ذکر کرده عطف میگیریم بر صنع. و ملکوتی و ملکی، این عطف گرفته شده بر امر و خلق با لفونش مرتب. ملکوت همون عالم تجرده، ملک هم عالم مادیه. سه تا عبارت آورده و الا اینا با هم فرقی ندارند. بله؟ ما شما ملکوی و ملکوتی دارید. اونجا اولی هم خلقه و امره داره، خلقه و امره داره. حالا ایبی نداره، جا به جاش هم بکنید اشکالی نداره. بله همه عطف تفسیر هم. عطف تفسیر هم عبارت اخرای هم دیگه. پس وقتی خداوند منیر است معلوم میشه نور داره، یعنی خلق داره. خلقش هم دو قسمه، یکی مادی که بهشون میگیم خلق، یکی مجرد که بهشون میگیم امر. خب تموم شد، اون دلیل بر اثبات واجب تموم شد. حالا میخوام تمجید کنیم این دلیل رو. از این دلیل نه تنها وجوب واجب رو استفاده کردیم، بلکه تمام اوصاف او رو نیز استفاده کردیم، بلکه فاعل بودن او رو به انها فعلی که در جهان هست نیز استفاده بردیم. پس از یک منهج سه چیز به دست آمد، از یک راه روشن سه چیز به دست آمد. یکی وجوب خداوند و معلوم شد این ذات در خارج موجوده، دوم اوصاف کمالیش، سوم اوصاف مربوط به فعلش. پس این میشه منهجی که از بقیه مناهج بهتره. چرا؟ چون یک منهج است که سه تا فایده دارد، ولی بقیه مناهج یک فایده بیشتر نمیتونن بدن. تازه اون یه فایده هم به این حدی که از این منهج استفاده کردیم نیست. اونا فقط میتونن ثابت کنن که واجب الوجودی داریم، اونم نه در این حدی که دلیل ما ثابت کرد. بعدم دیگه برای اوصافش، برای افعالش باید دلیل جدا بیاریم. پس این منهج بهتر از منهج بعدی است. برای دیگه شناخت خدا بود از خود خدا، از طریق خود خدا.
دلیلی که مراد این اثبات کرد، اما دلیلی که خدا را اثبات کرد خارجی گفتش دیگه تمامی اوصاف هم همه اثبات کرد.
بله منافات نداره، بعضی دلائل هم تقریبا نزدیک باشن با دلیل ما.
میخواد بگم فرد حرف خارجی با ایشون در مورد اینه که اونجا واسطه غیر بود، اینجا واسطه خدا بود.
حالا حرف خواجه رو ابن سینا رو در فصل بعد، در اول فصل بعد مطرح میکنیم و میگیم اقرب المناهج است به منهجی که ما گفتیم انشاءالله. فهاز المنهج، منهج این راه روشن، فهاز المنهج الذي سلکناه اسد المناهج، از همه محکمتره. چرا؟ چون مقدماتش کمتره. هر دلیلی که مقدماتش کمتر باشد راه اشکال در اون دلیل بسته تره، چون هر چی مقدمه بیشتر باشه میتونیم اشکال بیشتری بکنیم، برای مقدمه اشکال کنیم، برای مقدمه اشکال کنیم، برای مقدمه بعدی اشکال کنیم، ولی هر چی کم کنیم اشکالات کم میشه. بنابراین دلیل وقتی که از مقدمه خالی باشه میشه اسد. این دلیل ما از مقدمه خالی بود، از خود خدا به خودش رسیدیم، اصلا مقدمه نمیخواستیم. و اشرفها شریفترین دلیله، چه از خود وجود استفاده کرده. دلایل دیگه نگاه میکنید، از آیات آفاقی استفاده میکنید یا آیات انفسی، ولی این از خود خدا استفاده کرده، پس اشرفه. و ابسطها، یعنی ابسط یعنی بسیط‌تر، بسیط‌تر یعنی خلاصه‌تر. ملاحظه کردید؟ چون مقدمه کم داره خلاصه است، طولانی نیست. حیث لا یحتاج دلیل، حیث تعلیلیه دلیل برای هر سه است. چرا اسد است، چرا اشرف است، چرا ابسط است. حیث لا یحتاج سالک، حیث لا یحتاج سالک و ایاه، ایاه مفعول سالکه، الا توسط شیئن بعدن میاد. کسی که سلوک میکند ایاه، یعنی این منهج رو، در شناخت ذات خدا یک، صفات خدا دو، افعال خدا سه، لا یحتاج این سالک الا توسط شیء من غیره، شیء غیر خدا لازم نداره، فقط خود خدا واسطه خودش میشه، همون که میگن آفتاب آمد در این آفتاب، یعنی از خود آفتاب آفتاب میشناسیم، لازم نیست با دلیلی ثابت کنیم که آفتاب هست، خودشو داریم میبینیم دیگه، میگیم هست. ولا الى استعانت، ولا الى الاستعانت به ابطال دور و تسلسل. توجه کردیم این دلیل هیچ احتیاجی به ابطال دور و تسلسل نداشت، این قبلا بیان کردم که این دلیل هیچ احتیاجی به ابطال دور و تسلسل نداره، برخلاف دلیلی که ابن سینا آورده که ما در اول فصل بعدی بهش اشاره میکنم. دلیل خواجه ابن سینا، این همه نه دلیل خواجه در کتابای دیگه، دلیل خواجه در تجرید، همچنین دلیل ابن سینا در اشارات، اینا همه احتیاج به ابطال دور و تسلسل داره، ولی دلیل ما احتیاج به دور و تسلسل نداشت. ما فقط یه وجود رو نگاه می‌کردیم، نه دور توش بود نه تسلسل، قبلا توضیح دادم اینا رو. فبه ذاتهی تعالی یعرف و ذاته و وحدانیته، با همین ذات الله اینا شناخته میشه. شهد الله انه لا اله الا هو، خودش داره شهادت میده به خودش. و یعرف و غیره، به ذاتش هم ذاتش شناخته میشه هم غیر شناخته میشه، هم غیر شناخته میشه، یعنی غیرم به توسط همین خدا میشناسیم. چون همه اغیار وابسته و ربط به خدا هستند، ربط ذاتشونه، ذاتی جز ربط ندارند. وقتی خدا رو بشناسیم اونها هم چون ربط به خدا شناخته میشن، و الا اگه قطعشون کنید از ربط بخواد بشناسیدشون واقعا شناخته نشدن، چون ربط ذاتشونه. اگر ما این ربط رو نبینیم معلوم میشه این شعر رو نشناختیم، ولی در ربط رو ببینیم شناختیم، و ربط رو در وقتی میتونیم ببینیم که ذات خدا رو ببینیم. وقتی ذات خدا رو ببینیم روابط هم خواهیم دید. اولم یکفه به رب بکنه و علا کل شئین شهید، استفهام استفهام این کاریه. علا کل شئین شهید هم من ظاهران قبلا توضیح دادم، گفتم یعنی فوق و کل شئین مشهود، بعضی اینطوری معنا کردن. علا رو به معنی فوق گرفتن، شهید هم به معنی مشهود. علا یعنی فوق کل شئین مشهود، وقتی به چیزی میخواد نگاه کنی اون بالا باید خدا رو ببینی، از اول اون مشهود میشه بعدا این مشهود میشه، یعنی باید از سبب به مسبب برسی. ذوات الاسباب لا تعرف الا به اسبابها، پس باید از سبب به مسبب برسی، او سبب همه اشیاست، پس باید از طریق شناخت او به اشیا برسی. فهذا المسلک کاف لأهل الکمال فی طلب الحق، کافیست در این که حق رو طلب کنن، آیات حق رو طلب کنن، افعال حق رو طلب کنن، این مسلک برشون کافیست. لیکن لیس لکل احد قوه استنباط احکام کثیر از اصل واحد. الان ملاحظه کردیم ما از اصل واحد این همه چیز در آوردیم، یعنی از اصل واحد که وجود بود این همه در آوردیم، وجوب و علم و قدرت و صفات بی‌نهایت و فاعلیت نامتنافی. هر کسی نمیتواند از اصل واحدی احکام کثیر رو استنباط کنه، این قوه درش نیست. ولی خب الحمدلله خدا به ما یعنی صدرها، ما یعنی نه یعنی من، خدا به ما توفیق داد که تونستیم از این اصل واحد این همه کسرات رو استخراج کنیم. فلابد فی تعلیم من بیان سایر طرق. خب چون این فارو توجه کنیم، فای فلابد، چون همه نمیتوانن از اصل واحد این امور کثیر را استنباط کنند، شاید این دلیل ما برای همه روشن نشه چون همه نمیتونن این کارو بکنن، پس بهتره که من دلایل دیگران رو هم که برای بعض افکار آسان است اونم مطرح کنم، تا اینکه اون اشخاص از کتاب من محروم نمونند. اشخاصی هستن که ممکنه نتونن این دلیلی که من گفتم بفهمن، قدرت استنباط استخراج و فهمین دلیل نداشته باشن، پس ناچارم من برای تعلیم از دلایلی دیگه هم استفاده کنم که اون کسانی که به کتاب من رجوع میکنن محروم بر نگردن. فلابد در تعلیم لابد من بیان سایر طرق، که اون طرق هم موصل الالحق هستند، اونا هم همه طریق های درستی هستند و موصل الالحق هستند. منتها و این لم یکن به هذه المثابه من الایسان، به این اندازه واصل نمی کنن که دلیل من واصل کرد. به حاضر منزلم باشه خوبه، مثلا با منزل یکی. خب این فصلم که اثبات واجب تعالی از طریق برهان صدیقین صدرا بود تموم شد، فصل بعدی اثبات واجب تعالی از طرق دیگر که انشالله جلسه آینده شروع میکنه.